بحث قبلی میخوام بیا زفت شده تو سه تا شماره شد، یعنی هیچ دوبار زنگ زده ولی من باز دوباره نگه داشتم. نه 43 و 44 و 45 بحث های کمی معطل می شما ولی هیچ عیبی نداره، چون جایی است که خیلی حرف زده و اینا حقیقت هم روشن بشه. بعضی ها خیلی از این طرف افته بود، بعضی از این طرف زیاد دیگه، باید خوب دقت کنید که چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم و بیه نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی محمد و جان الی لغای الدین. قوله و اما الحقوق الاخر، مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از اینکه راجع به عمل حر بحث فرمودن که آیا میشود ثمن قرار داد یا خیر، که عرض کردیم نسبت به عمل حر شبهی نکردیم در اینکه میشود او را ثمن قرار داد، چه قبل المعاوضت علیه چه بعد المعاوضت علیه، و اشکال بر این که عوض قرار بگیرد نه از ناحیه مالیت اشکال وارد بود و نه از ناحیه ملکیت، و عمده اشکال هم از همین دو جانب بود. بعد از این مرحوم شیخ رضوان الله علیه بحث حقوق رو مطرح میکنند که آیا حق را میشود ثمن قرار داد یا خیر. حالا یک نکته ادبی در اینجا هست که بعضی این کلمه اخر را میفرمایند صحیح نیست در اینجا باشد، چون سابقا بحث از حقوق نشده که ما بگیم این حقوق و آخر، یعنی قبل از این بحث حق نه، چون اطلاق حق بر عین و منفعت نمی شود که ما بگیم اونا هم جزو حقوق بودن اما این قسم آخری از حقوق است غیر از اونا. ولی بعضی از محشین نسبت به فرمایشات مرحوم شیخ توضیح خوبی دادن که کلمه اخر را ما اگر به معنای غید را به عنوان وصف قرار بدیم مشکل حل می شود، اضافه اگر بدانیم بله، و اما حقوق الاخر این بله، و اما به عنوان وصف اگر بخوانیم یعنی الحقوقی که این حقوق عبارتن از مغایر با عین و منفعت، اخر را به معنی مغایر معنا کنیم. اگر عنوان مغایرت را ما در اینجا بیاریم دیگه بنابراین اون اشکال حل خواهد شد. علی حاله در اصل این مسئله که حق را می شود ثمن قرار داد یا نه، سه قول در اینجا وجود دارد. صاحب جواهر به اطلاق ادله و فتاوای فقها تمسک می‌کنند و می‌فرمایند حق را ما می‌توانیم ثمن قرار بدیم به طور مطلق. بعضی از فقها حسب حکایتی که از آنها شده است قائلند به این که حق به هیچ وجه قابلیت ثمن قرار گرفتن را ندارد. همینجا به عنوان جمله معترضه عرض بکنیم، کسانی که حق را حکم می دانند اینها هم باید بالمعال قائل به این که حق را نمی شود ثمن قرار داد بشوند، چون حکم را واضح است که نمی شود ثمن قرار داد. اگر حق همون حکم باشد جعل حق را ثمن به منزله این است که حکم را شما ثمن قرار بدید، احکام که ثمن قرار نمی گیرند، پس حقوق هم بنابراین نباید ثمن قرار بگیرند. این قول دوم. قول سوم که فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هست، ایشان بین اقسام حق تفصیل داده اند. در مواردی که حق قابلیت معاوضه را نداشته باشد یا جایی که حق قابل نقل نباشد، در این دو مورد، اونجایی که قابلیت معاوضه را ندارد یا جایی که قابلیت اساسا نقل را ندارد، نمی شود در اینجا حق را ثمن قرار داد. چنین حقی که قابل معاوضه نیست یا حق و حقوقی که قابل نقل نیستند، اینها را نمی شود ثمن قرار داد. ولی حقی که قابل نقل باشد و قابل معاوضه باشد، نسبت به این اشکال کرده اند، کانه تأمل دارند. پس نتیجهش این است که بین حقوق تفصیل می دن. بعض از حقوق را به طور جزم می فرمایند نمی شود ثمن قرار داد، و برخی از حقوق را درش تردید می کنند که آیا می شود ثمن قرار داد یا خیر. قبل از آنی که وارد بیان فرق بین حق و حکم و ملک بشویم، که اکابر و محققین وارد این تفریق و فرق گذاری شده اند و مناسبم هست که بیان بشود، چون در جای دیگری به این تفصیل که اینجا بیان می شود بیان نشده و فرمایشاتی فرموده اند، نقل می کنیم بعد ببینیم که این کلماتی که بزرگان فرموده اند کدومش قابل قبول هست و چیزی رو ما نمی توانیم قبول کنیم. لذا ابتداعا این حقوق ثلاثه‌ای را که شیخ انصاری در کتاب بیان فرمودند داره یک توضیح اجمالا میدیم، بعد وارد بحث اساسی میشیم که حق چیست، حکم چیست و ملک چیست. بین اینها باید فرق روشن بشود که بحث میکنیم آیا میشه ثمن قرار بگیرد یا مسمن. ملک قابلیت این را دارد، حکم قابل این نیست. حق که در مقابل این دوتا قرار داده شده است او چیست؟ حقی که قابل معاوضه با مال نباشد، این همون حقی است که شیخ رضوان الله علیه در عبارت مکاسب می‌فرماید لا یقبل المعاوضه بالمال، که نه قابل اسقاط است و نه قابل نقل. چون وقتی شما در مقابل حق می‌خواهید چیزی بپردازید، یا این پرداخت شیء در مقابل حق برای اسقاط حق است یا برای نقل او، خب واضح است که اگر این حق قابلیت مقابله با مال را ندارد، نه قابل اسقاط است نه قابل نقل، نمی شود او را اسقاط کرد، نمی شود او را نقل داد به دیگری. مثل حق ولایت، مثلا حق ولایتی که ولی بر مولا علیهش دارد، این قابل اسقاط نیست. هزار بارم بگید اسقاط تو فایده ندارد، اون ولی او هست شرعاً. شارع وقتی مثلا ابرا نسبت به فرزندان صغارش ولی قرار داده است، این ولایت پدر بر فرزند نه قابل اسقاط است نه قابل نقل. لذا بگید من در مقابل این حق ولایتی که شارع قرار داده است چیزی بگیرم غلطه. چرا؟ چون در ازای پولی که بگیرد هیچ گیر اون پرداخت کننده پول نمیاد. در قبال پولی که میپردازد بین آقا باید یه کاری بشه دیگه، برحال یا باید بگیم حقش از بین ببرد، حقش از بین رفتنی نیست، قابل اسقاط نیست، یا حقش منتقل به غیر بکند، قابل انتقال به غیر هم نیست. لذا این قسم رو تعبیر میکنن مرحوم شیخ به این که مقابل حقی بست که قابلیت معاوضه با مال رو ندارد، حقی غیر معاوضی است، اصلا معاوضه درش معنا ندارد. قسم دوم که در تعبیرشان فرمودن ما لا یقبل نقل، مراد این است که یعنی قابل اسقاط، یه مرتبه نازله هست، قابل اسقاط هست اما قابل نقل نیست، چون در مقابل قسم اول قرار دادن. قسم اولی بود که قابلیت مقابله با مال را نداشت، پس نه قابل اسقاط هست نه قابل نقل، چون پرداخت پول یا برای اسقاط است یا برای نقل. اما در این قسم دوم قابل اسقاط هست اما قابل نقل نیست. بنابراین اگر پولی پرداخت بشود، غرض پرداخت کننده پول این است که اون حق را اسقاط کند، حقی که دارد اسقاط بشود ازش و اسقاط کند. و الا مثل مثلا حق خیار، حق شفعه که برای احد و شریکه این هست نسبت به مال مشترک. خب حق شفعه قابل نقل نیست به غیر ذوالحق، اما قابل اسقاط هست. پس پولی بگیرد این آقای شریک و شفیع، حق شفعه خودش را در ازای گرفتن پول اسقاط کند که دیگه به اصطلاح اعمال این حق نکند که اگر شریک آخر فروخت اون به اخذ به شفعه بکند، دیگه نمیتواند بعد از اسقاط عقد اخذ به شفعه کند. یا ذوالخیار، گفتن خیار او قابل اسقاط هست، اسقاط کند خیار خودش را، که ما اینکه میتواند بدون شی اسقاط خیار کند، پول بگیرد اسقاط خیار کند. این قابل معاوضه به مال به این معنا هست که اسقاط بکند نتیجه، چون دیگه بحث دیگه بیشتر این معاوضه صفحی دیگه نخواهد بود. اغلا این کار رو میکنن، پولی میدن که طرف از این حق خیار خودش صرف نظر کند، معامله به صورت ملک لازم در بیاد از اول، دیگه منتظر نمانن مراعا و معلق به گذشت زمان خیار. اما قابل نقل به دیگری فرمایان نیست. این قسم دوم. البته در مورد حق خیار و شفعه نقل اختیاری رو قبول نمی کند، اما نقل قهری مثل ارث درش هست. مثلا شخصی از دار دنیا برود و معامله ای انجام داده است که در اون معامله حق خیار داشته است یا حق شفعه داشته است، واضح است که این حقوق منتقل می شود به ورثه ای او. این نقل قهری است. بحثی که در اینجا هست اینه که قابل نقل اختیاری نیست. و مراد از قسم سوم که قابل معاوضه باشد و همچنین قابل نقل، این مثلا حق تهجیر، اگر قائل بشیم که به مجرد تهجیر ملکیت نمیاد، چون دو مبناست. بعضی قائل هم به این که تهجیر موجب ملکیت میشود، این مبنا دیگه اون دیگه بحث تهجیر حق نیست، موجب ملک است. اما اگر نه بگیم قائل به این بشویم که بگیم تهجیر موجب ملکیت نمی شود، چه چیزی برای این کسی که تهجیر را انجام داده است ایجاد می کند؟ حق را ایجاد می کند. این حق تهجیر هم قابل معاوضه با مال هست برای اسقاط و هم قابلیت معاوضه را دارد برای نقل به غیر، لذا می تواند حق خودش را اسقاط کند در ازای گرفتن پول و می تواند حقش را منتقل کند به فرد آخری. این حاصل صور ثلاثه ای است که مرحوم شیخ رضوان الله در مکاسب بیان فرمودند که اجمالش و خلاصه اون را عرض کردیم. علی ای حاله، بحث در این است که فرق بین ملک و حکم و حق چیست. بزرگان در اینجا در مقام فرق عبارات مختلفی دارند. ما چاره ای نداریم جز این که بعضی از فرمایشات اکابر و بزرگان را در فرق بین این امور ثلاثه ذکر کنیم، بعد برسیم به فرمایشات محققین از جمله مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه که ایشان چه می‌فرموده است در اینجا. گرچه بحثی که ایشان مطرح کردند بسیار بحث مفصلی است در اینجا و غالباً کمی از فرمایشات ایشان را بزرگان متعرض شدند و بسیاری از فرمایشات ایشان را در این مقام بیان نکردند. ما تا جایی که حوصله دوستان اقتضا داشته باشد بناره بر این داریم انشاءالله که فرمایشات ایشان را تا جایی که امکان دارد بیان کنیم، چون خیلی به درد می‌خورند و انصافا هم دقیقه. ابتداءً بیانی از مرحوم نائینی رضوان الله علیه عرض می‌کنیم که مختصر هست و اینها، اینه داشته باشید. بعد بعضی از محققین فرمایشاتی دارن، کلمات اونها رو هم عرض میکنیم تا بعد به ایرادی که از فرمایشات مرحوم عاشق بر این کلمات وارد هست با توضیحی که از فرمایشات عاشق عرض میکنم خود شما متوجه میشین که کجای این بیاناتی که بزرگان فرمودن قابل خدشه است. اما مرحوم نائینی رضوان الله علیه، خوب دقت بفرمایین، می‌فرماید حق عبارت است از سلطنت بر شیء. حق یک نوع سلطنت است که این سلطه بر شیء را به لحاظ مراتب ملک اگر در نظر بگیریم مرتبه ضعیفه است از ملکیت، که ملک را و ملکیت را امری قابل تشکیک می دانند. از بیانشون استفاده می شود که انه دارای مراتب ثلاثه است. مرتبه ضعیفه از ملکیت حق است، مرتبه متوسطه از ملکیت ملک منفعت است، مرتبه عالیه از ملکیت ملک اعیان و عین است. پس حق ملکیت است اما مرتبه نازله او، کما اینکه ملک منفعت هم ملکیت است و سلطنت است بر منفعت اما مرتبه ضعیفه از متوسطه از سلطنت. مالک عین هم مسلط است علال عین، ولیکن سلطه بر عین اقوا است از سلطه بر منفعت، کما اینکه اقوا است از سلطه بر به اصطلاح نسبت به حق. پس سلطنت بگید مراتب ثلاثه دارد: سلطنت قویه در ملک اعیان، سلطنت متوسطه در ملکیت منافع، سلطنت ضعیفه در ملک حقوق. پس همه اینها سلطه است اما سلطه مراتب دارد، سلطه قوی. و از نظر خارجی هم که در نظر بکنیم این بیان صورت ظاهری قشنگی هم دارد. اون کسی که مثلا حق تهجیر دارد ملکش نشده اما در این حال به لحاظ همون تهجیری که انجام داده است یک نوع سلطه پیدا کرده است. این سلطه فرق دارد با سلطه کسی که مالک منزل هست و منزل ملک اوست، چون هر نوع تصرفی را شخص میتواند بکند در اینجا، و این فرق دارد با اون سلطه شخصی که مالک منفعت شده است. اگر کسی بالاجاره مالک منفعت شیعی بشود قطعا سلطه بر اون شیع پیدا میکند، اما استیفاء سلطه بر منفعت کجا و سلطه بر شیء به عنوان حق کجا، بین اینا تفاوت هست، کما که بین این دو و سلطه بر اصل عین ایزن تفاوت هست. به لحاظ تفاوتی که بین مراتب ملکیت و سلطنت وجود دارد، ایشان می‌فرمایند حق و ملک و ملک عین و ملک منفعت همه اینها یک چیز است اگر هیچ چیزی در مقام نباشد. او رو تعبیر به حکم میکنن که میرسیم. پس بنابراین حق عبارت شده از مرتبه نازله و ضعیفه از سلطنت و ملک. تفاوت بین حق و ملک را این بزرگوار این چینی میفرمایند: حق قابل اسقاط است به طور کل، یه تفصیل نمیدن ها، اما حکم قابل اسقاط نیست. اولین درجه حق چیزی است که قبول اسقاط بکند. حالا در مواردی که بعد وارد یک بحث دیگری میشن، در مواردی که ما احراز کنیم شیء از حقوق است، مثل در باب همون مثلا تهجیر، اگر احراز کردیم که حق است فهوه، معامله می شود با او به نحو معاملهی که با حقوق می شود، هر حکمی که حق دارد همون احکام مترتب می شود. اما اگر شک کردیم که حق است یا حکم، نمی توانیم به اثبات بکنیم حقیت شیء را، چون اصلی نداریم بر اینکه اون از حقوق است. گرچه اثبات نمی شود به اصل اینکه از احکام است، اما معامله می شود با او به نحو معاملهی که با احکام می شود که دیگه قابل اثبات نیست. اثر و حکم را دارد اما حکمیت را با اصل عدم کونی حقا نمیتوان اثبات کنیم، چون اصل مثبت میشود. پس تفاوت بین حق و حکم را به چی دانستن ایشان؟ به قابلیت اسقاط و عدم قابلیت اسقاط. الحق و ما یقبل الاسقاط و الحکم لا ما لا یقبله. این حاصل بیانی که ایشان در باب تعریف ماهیت حق و فرق بین حق و حکم ذکر کرده. این بیان داشته باشیم، فعلا در مقام این نیستیم که بیم این فرمایش آیا قابل قبول هست یا نه. نقل فرمایشات بزرگان رو داشته باشیم تا این مقدار ذهنتان روشن بشه و آماده بشیم برای فرمایشات مرحوم عاشق. اونو در آخر عرض میکنم. بیان دومی است که در از مرحوم آقای خونساری رضوان الله علیه در مدارک آمده است. در اونجا ایشان نقل قولی اولا دارند در مقام تعریف حق، بعد به این بیان اشکالی فرمودند خود ایشان و عبارت مختصری در ماهیت حق ذکر کردند که اگر توفیق باشد اون را عرض میکنیم. ایشان ابتدا میفرمایند که بعضی ها اینجوری آمدند حق را تعریف کردند، گفتند حق در لغت به معنای ثبوت است، لیحق الحق و یقبل الباطل. در بعضی از ادعیه آمده است یحق الحق یعنی لیثبت ثابت، و گاهی اطلاق می شود بر یک عنوان کلی و عام که شامل هر چیزی می شود که شارع او را وضع کرده باشد و جعل فرموده باشد. بنابر این اطلاق دوم حکم و عین و منفعت و حق به معنی الاخص همه در تحت حق به معنای عام داخلند. حکم حق است، عینم حق است، منفعتم حق است، حق خاصم حق است. حق به معنی الاخص که محل بحث ماست چیست که در مقابل عین و منفعت و حکم قرار میگیرد؟ عبارت دانستن حق را از اضافه ضعیفه‌ای که بین حق و ذوالحق است، کانه حق را از مقوله اضافه دانستن. یک نوع نسبتی است بین شیء و ذوالحق. حالا اون شیء همون عبارت اخرى حق است. اون اضافه بین انسان و اون چی که به عنوان حق نامیده می شود اون اضافه حق است. خوب التفات بفرمایین، عنایت هم داریم روی این کلمه، چون بعضی از بیانات صریحا می گوین آقا حق از مقوله اضافه نیست. پس قوام حق بنابر این مسلک به دو طرف است، یکی اون ذوالحق و دیگری خود حق. چون تا دو طرف نباشد نسبت و اضافه محقق نمی شود. پس بنابر این بیان الحق و نسبتون خاصه بین ذل حق و حقه. از این اضافه یک مقداری بعد اضافه را، این اضافه مقولیه را، ببین خیلی حرفا همینجوری حرف زده میشه ها، مقوله اضافه را هم باز از مقولات به تشکیک دانستن. میگن این اضافه و نسبت قابل شدت و ضعف است. این نسبت در مرتبه ضعیف حق است، یه مقداری قوی تر منفعت است، اقوای از او میشود چی؟ عین. و اونجایی که بحث مجعول شرعی باشد که اضافه در کار نباشد اون حکم است. حکم یعنی مجعول شرعی که مستتبع اضافه و نسبت نباشد، اون حکم است. پس حق شد از مقوله اضافه، اضافه هم دارای مراتب به شدت و ضعف قائل شده است. اون چه که اضافه در میان نباشد ولی مجعول شرعی باشد اون میشود حکم. پس مجعول شرعی بنابراین علا قسمین، مجعول شرعی مستتبع للاضافه، این یکی از حق و عین و ملک و ملک منفعت را شامل می شود. اضافه غیر اضافه ای که مجعول شرعی غیر مستتبع للاضافه و نسبه، این عبارت از حکم. پس جعل شرعی تارتا مستتبع اضافه است بین شیئین، اینجا یا حق است اگر اضافه ضعیف باشد، یا منفعت است اگر اضافه متوسط باشد، یا ملک عین است اگر اضافه قوی باشد. اگر مجعول شرعی مستتبع اضافه نباشد این حکم است. لذا در موارد احکام ملاحظه بفرمایید دیگه بحث اضافه‌ای در کار نیست، در این حالی که مجعول شرعی است. پس در فرق بین حکم و حق و عین و منفعت این تقسیم کلی را کردم، المجعول شرعی اما ان یستتبع اضافتن او لا تستتبع. اگر مستتبع اضافه باشد فوه اما حق او منفعت او ملک عین، و اگر مستتبع اضافه نباشد به طور کل او می شود حکم. این بیان چندین اشکال دارد. حالا اولا اصلا بحث مقوله اضافه درش اشتداد و تشکیک باشد این خودش جای بحثه، که اصلا مقولات عرضی درش تشکیک معنا ندارد. تشکیک در وجود بله، ولی در این مقولات عرضی که شیئیت ماهیت مقسمشان است بحث تشکیک معنا ندارد. اضافه اضافه است بله، اضافه اشراقیه درش تشکیک معنا دارد، اون از صنف وجوده، ولی اضافه مقولیه که نسبت بین الاثنین هست این درش تشکیک نیست که ما مرتبه ضعیفه و مرتبه متوسطه و مرتبه قویه درست بکنیم. هذا اولا. ثانیا اصلا اصل این که حق جزء مقوله اضافه باشد این خودش جای بحث است و این رو مورد اشکال قرار دادن. چرا؟ چون اگر حق به معنای ثبوت باشد شما حق را جزء چی قرار دادید؟ جزء مجعولات شرعی. اگر حق به معنای ثبوت باشد، حق یعنی چی؟ یعنی شیء ثابت، ثابت که قابل جعل نیست. جعل به امر ثابت تعلق بگیرد یا اصلا لغو است، تحصیل حاصله. چیزی باید جعل بشود که لولا الجعل وجود نداشته باشد. اگر حق به معنای ثابت و ثبوت شد، چیزی که ثبوت دارد جعل بشود که چی؟ شیء ثابت که جعل معنا ندارد. جعل نسبت به چیزی که وجود ندارد باید تعلق بگیرد که نتیجه جعل وجود مجعول باشد. اما اگر چیزی ثبوت دارد او رو جعل کنن اصلا معقول نیست، چون جعل امر ثابت معنا ندارد، ایجاد امر موجود معقول نیست. پس بنابراین یک اشکال دیگر اینه که شما از یک طرف حق را به معنای ثبوت میدانید و از طرفی میگین مجعول هست. این دوتا با هم قابل جمع نیست. اگر مجعول است یعنی ثبوت نداشته، اگر حق به معنای ثبوت است یعنی قابل دیگه جعل نیست، چون جعل امر ثابت غیر معقول است. مضافاً بر این که ثالثاً که اطلاق حق، اطلاق حق سلطنت بر عین و منفعت بی‌معناست، جعل را نمی‌شود شما نسبت به عین و منفعت نسبت بدید، بگید عینم مجعول از شرعن، منفعتم مجعول از شرعن. عین و منفعت متعلق جعل شارع قرار می‌گیرند، نه اینکه خودشان مجعول باشند. فرق است بینی که شی مجعول باشد یا متعلق جعل باشد. طبق کلام شما همون جوری که حق به معنای خاص مجعول بود، این را مجعول قرار دادید، منفعت را مجعول قرار دادید. چون گفتین مجعول علی قسمین، تارتن مجعولی است که نسبت درش وجود دارد و اضافه، یکی از این سه چیز را تشکیل میدهد، و اخرى مجعول شرعی مستتبع اضافه و نسبت نیست که عبارت از حکم. پس شما عین و منفعت و حق هر سه را مجعول شرعی می دانید، و حال این که جعل نسبت به عین و منفعت غیر معقول است، چرا؟ برای خاطر اینکه اعیان و منافع از امور خارجیه و ید جعل شش تشریعی به اونها نمیرسد، چون جعل تشریعی از اعتباریات است، عین و منفعت از واقعیات است. بله جعل تکوینی شارع به ما و مکون الامور به اعیان و منافع و اون چه که از سنخ وجود است تعلق میگیرد جعل، اما جعل تشریعی که داخل در دایره اعتباریات است او معنا ندارد این جعل شامل حال امور تکوینیه بشود. پس عین و منفعت را شما داخل در قسم مجعولات شرعی دانستین، اصلا این کلامی است که به حال از کسی که اهل فن است هرگز صادر نمی شود و این تفوهی به این کلام صحیح نیست که ما امور تکوینی را جز مجعولات شرعی بدانیم. دقت کردین؟ و رابعاً شما حق به معنی الاخص رو چی معنا کردید؟ گفتین مرتبه ضعیفه از اضافه، مرتبه ضعیفه از اون سلطنت. خب تفسیر حق به معنی الاخص به مرتبه ضعیفه از سلطنت بنابر مسلک باز همین قائل درست نیست. چرا؟ چون اگر حق به معنی سلطنت شد، ذوالحق یعنی چی؟ یعنی سلطنت بر سلطنت دارد. اصلا این کلام گفتنی است؟ سلطنت بر سلطنت معنا ندارد. بله الناس مسلطون علی اموالهم، اما مسلطون علی سلطنتهم، سلطنت بر سلطنت معنا ندارد. و اگر حق به معنای به معنی الاخص به معنی سلطنت باشد، ذوالحق یعنی سلطنت بر سلطنت، سلطنت بر سلطنت داشتن معنا نخواهد داشت. پس بنابراین این کلام رو ما نمیتوانیم بگیریم قبول کنیم. و خامسن اینا با صرف نظر از اون اشکالات قبلی است، ما اگه از همین اشکالات که گفتیم صرف نظر کنیم در باب اعیان که گفتیم سلطنت بر عین جز مجعولات شرعی نمی شود باشد، حالا از این اشکال صرف نظر کنیم، سلطنت بر عین یعنی چی؟ سلطنت بر عین رو در مقابل چی قرار داده است؟ در مقابل سلطنت بر منفعت. اختلاف بین متعلق سلطنت بر عین و سلطنت بر منفعت هست. بله اعیان با منافع با هم فرق دارن، فرق است که انسان منفعت این دار که سکنا هست. حالا اینا همه باید تحلیل بشه که اصلا سلطنت مال کجا هست، در چه مقطعی هست، آیا منفعت متعلق سلطنت هست و این منفعت که سکنای اون دار است شیء خارج است از وجود ما. اینا وقتی تحلیل دقیق بشود معلوم چه اشکال کلام در کجاست. بین سلطنت بر عین و سلطنت بر منفعت فرق گذاشته، ولی که سلطنت چه واحد است، اختلاف در متعلق موجب نمی شود که خود سلطنت مختلف بشود. و این قائل به واسطه اختلاف در متعلق سلطنت آمده سلطنت دو قسم کرده است، گفته سلطنت قویه و سلطنت متوسطه و سلطنت ضعیفه. البته اصل اشکال باید به اینجور تعبیر بشود که من درس میکنم، متعلق سلطنت تارتن عین است و اخرى منفعت است و ثالثتاً حق به معنی الاخص. اختلاف در متعلقات موجب نمی شود اختلاف در اصل سلطنت را. سلطنت یعنی استیلاء شخص بر شیء، این استیلاء امر واحد و ان کان متعلق استیلاء تارتن عین است و اخرى منفعت است و ثالثتاً حق. اختلاف در متعلقات موجب نمی شود که استیلا هم سه رقم استیلا باشد. استیلا همون امر عرفی وجدانی است، انسان سلطه بر این ده، حالا یا سلطه دارد بر عین یتصرف در اون بماشا، یا سلطه دارد در منفعت شیء و ثالثتا سلطه دارد بر حق. اختلاف در متعلقات موجب تعدد سلطنت و استیلا نخواهد شد. استیلا امر واحدون و این کان متعلق استیلا تارتن این است و اخرى منفعت است و ثالثتا حق. فالهنا، این کلام رو هم ما نمیتوانیم بپذیریم. بیان دیگری دارد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که عرض میکنم که این کلام البته قبل از ایشان هم بیان کردن، این رو هم عرض بکنیم که ایشان بین حق و حکم میخواد بفرمایند هیچ چی فرقی نیست و هر دو یک چیزن و طبق این بیان دیگه ما نمیتوانیم حق را سمن قرار بدیم. دقت کردیم؟ حالا اینا هم باید بیان بشه که آیا واقعا یک چیز است یا نه حق و حق فرق دارن و اینا از دو امر دو مقوله جدای از یک دیگر هستن. اینا رو به تدریج انشاءالله در طی مباحثاتی عرض میکنیم. پس الهونا یکی فرمایش مرحوم نائینی عرض شد، دیگر اون چرا که نقل میکند مرحوم آقای خونساری رضوان الله علیه از بعضی از بزرگان اونا بیان کردیم و اشکالات بر اونم ذکر شد، تا برسیم به بقیه اقوالی که در اینجا وجود دارد، بعد ببینیم چی میشود گفت. صلی الله علی محمد و آل محمد.